ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. یک شنبه دوم تیر ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 23 ماه ژوئن سال 2019 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم و در 30 دقیقه پیش رو میزبانی شما رو عهده دارم. همکارم رضا جمالی هم اینجاست با دستی پر از خبر و اجازه بدید که با تازه ترین خبرها آغاز کنیم.
ممنون. شب خوش شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید هیچ هشداری برای مقامات حکومت ایران مبنی بر قصد حمله به آن کشور نفرستاده است. آقای ترامپ در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC که روز یکشنبه پخش شد با بیان اینکه به دنبال جنگ با ایران نیست، افزود به نظرش ایران خواهان مذاکره و توافق است. برخی منابع ایرانی هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفته بودند که دولت آمریکا از طریق کشور عمان پیامی به تهران فرستاده مبنی بر اینکه حمله ایالات متحده قریب الوقوع است، حمله‌ای که او بعداً آن را متوقف کرد. سپاه پاسداران 30 خرداد اعلام کرد یک فروند پهپاد آمریکایی را پس از ورود به قلمرو هوایی ایران در منطقه کوه مبارک استان هرمزگان سرنگون کرده. ایالات متحده آمریکا ضمن تایید این خبر گفته که این پهپاد در محدوده هوایی بین‌المللی در پرواز بوده و ایران آن را بدون دلیل ساقط کرده است. در همین حال جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز یکشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داد که تهران نباید مصلحت اندیشی و ملاحظه‌ای را که رئیس جمهوری آمریکا در لغو حمله تلافی جویانه علیه ایران به خرج داده با ضعف اشتباه بگیرد.
Neither Iran nor any other hostile actor should mistake.
ایران و هیچ بازیگر متخاصم منطقه‌ای دیگه نباید مصلحت اندیشی و ملاحظه ایالات متحده رو ضعف به شمار بیاورند. هیچ کس مجوز آشوبگری در خاورمیانه رو برای ایران تضمین نمی‌کنه. همونطوری که رئیس جمهوری ترامپ روز جمعه اعلام کرد، ارتش ما بازسازی شده، نوین و آماده است. با فاصله بسیار نسبت به دیگران بهترین ارتش جهانه. تحریم‌ها در حال فلج کردن جمهوری اسلامی هستند. از شب گذشته تحریم‌های بیشتری هم در نظر گرفته شده. ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه. نه علیه ایالات متحده آمریکا و نه علیه دیگر کشورهای جهان. Not against the USA and not
against the world. قرار است روز دوشنبه جان بولتون در بیت المقدس با همتایان اسرائیلی و روس خود در نشست سه‌جانبه درباره امنیت منطقه دیدار و گفتگو کند. در خبر دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در توییتی از ورود یک پهپاد تجسسی آمریکا به حریم هوایی ایران در 5 خرداد برابر با 26 ماه می خبر داد. این نخستین بار است که یک مقام ایرانی از چنین رویدادی خبر داده است. مقامات رسمی در آمریکا تا کنون به این ادعا واکنشی نشان ندادند. وزیر خارجه ایران توضیح بیشتری درباره این ماجرا نداده، اما در ادامه توییتش نوشته که این اقدام و خریداری قایق‌های تندرو و تماس‌های تلفنی برای نسبت دادن حملات به کشتی‌های ایران نشانگر آن است که به گفته او چیزی نمانده بود که تیم بی دونالد ترامپ را در تله جنگ گرفتار کند. آقای ظریف بارها برای اشاره به جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان، محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از عنوان تیم بی استفاده کرده است. پیشتر امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران گفته بود که در جریان حمله به دو نفتکش در دریای عمان در 23 خرداد ایران به سمت یک پهپاد MQ-9 آمریکا شلیک کرده است. با این حال این حادثه که مربوط به 23 خرداد بوده با تاریخ مورد اشاره وزیر امور خارجه ایران همخوانی ندارد. و خبر آخر این که 10,000 نفر از مردم جمهوری چک روز یکشنبه با تجمع در یکی از پارک‌های بزرگ شهر پراگ خواستار استعفای آندره بابیش نخست وزیر این کشور شدند. آقای بابیش که از افراد میلیاردر در این کشور است به کلاهبرداری و سوء استفاده از مقام خود برای امور تجاریش متهم شده است. سازمان دهندگان این تجمع گفتند که بیش از 250,000 نفر در پارک لتناگرد هم آمدند که بزرگترین تجمع اعتراضی پس از سقوط کمونیست در این کشور از سال 1989 است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دنیای
دونالد ترامپ میگوید پیامی حاکی از قصد آمریکا برای حمله به ایران نفرستاده و به دنبال جنگ هم نیست. با یک کارشناس امنیت بین الملل گفتگو خواهیم کرد. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید تا زمانی که حکومت ایران خشونت را کنار نگذارد و دیپلماسی آمریکا را با دیپلماسی پاسخ ندهد، فشارهای اقتصادی و سیاسی بر تهران افزایش خواهد یافت.
به نظر من نزاع بین ایران و آمریکا به جایی رسیده که یا باید از طریق مذاکره حل بشه و یا از طریق جنگ. و جنگ یعنی فاجعه بزرگی نه تنها برای مردم ایران بلکه برای تمام منطقه.
افت چشمگیر تجارت ایران و چین.
شدت و گسترگی تحریم ها به قدری است که حتی اگر مؤسسات چینی بخوان با ایران معامله بکنن، باز هم دیر یا زود یا کم یا زیاد در معرض آسیب های ناشی از تحریم ها قرار خواهند گرفت.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که هیچ هشداری برای مقامات جمهوری اسلامی حاکی از قصد آمریکا برای حمله به ایران نفرستاده است. برخی منابع ایرانی هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفته بودند که دولت آمریکا از طریق کشور عمان پیامی به تهران فرستاده مبنی بر اینکه حمله ایالات متحده آمریکا قریب الوقوع است، حمله‌ای که او بعداً آن را متوقف کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC که امروز یک شنبه دوم تیر ماه پخش شد، گفت من چنین پیامی نفرستاده بودم و اضافه می کند که به دنبال جنگ هم نیست. نادر اسکویی، کارشناس امنیت بین الملل و پژوهشگر ارشد در شورای آتلانتیک در آمریکا، از طریق تلفن همراه ما هستند. آقای اسکویی، به شما سلام می کنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و در این باره از شما بشنویم.
با درود به شما شنوندگان عزیز شما. به نظرم آقای ترامپ تو این زمینه درست میگن. فکر نمی کنم هشداری امریکا بخواد قبل از وقوع حمله به کسی بده، چون اون حمله رو در خطر میندازه. اصولا پس از این حمله، حمله های مانند اینه یا در حین اون حمله هاست که این نوع پیام ها فرستاده میشه. و منظور از این پیام ها اینه هستش که ما یک عملیات محدودی رو در تلافی سقوط پهپاد و حمله شماها به نفتکش ها داریم انجام میدیم، ولی اگر شما عکس العمل نشون بدیم کار به جاهای بالاتر میرسه. و این نوع پیام ها معمولا بعد از وقوع حادثه اتفاق میفته یا در حین وقوع حادثه، چون معنی نداره که در قبل انجام بشه که طرف مقابل بدونه که با چی رو روبرو شد.
آقای اسکویی، در چند روز اخیر به نظر میاد که دونالد ترامپ نگاهی نرمتر به مسائل داره. حمله به نفتکش‌های ژاپنی و نروژی رو در نهایت جزئی خواند، سرنگونی پهپاد آمریکایی رو اول اشتباه بزرگ ایران خوند و در نهایت اون رو به دلیل اشتباه فردی دونست، و این نرمش رو در برابر کره شمالی و مهاجرین مکزیکی هم به نمایش گذاشته. شما دیدگاهتون در این باره چه هست؟
مسلمه، منم این نرمش رو می‌بینم. اصولا ترامپ نمایندگی می‌کنه یک جریان قدرتمند فکری رو در درون آمریکا که اصولا مخالف دخالت در امور جهانی و به ویژه جنگ هستند. این جریان اگر تاریخ هم بخوایم نگاه کنیم در جنگ دوم مخالف جنگ با هیتلر هم بود. ولی این نرمش، با وجود این نرمش، معنیش این نیست که ترامپ آماده جنگ نخواهد بود. در همون مصاحبه NBC که اشاره فرمودین، ترامپ میگه که اگر رهبری ایران بدعمل بکنه، پس از عمل بکنه وضعیت بسیار بد خواهد شد. و اصولا پنجشنبه شب ترامپ شخصا آمریکا رو به 10 دقیقه جنگ برد. درسته که بعدا انصراف داد، ولی واقعیت این بود که آمریکا آماده شده بود که یک جنگ محدود با ایران دامن بزنه. در همون مصاحبه NBC بازم ایشون در ضمن میگن که اگر ایران مسئله سلاح اتمیشو به کنار بگذاره، میتونه بهترین دوست ترامپ ایران میتونه بهترین دوست ترامپ باشه. به هر حال ظاهرا متضاد این حرفا، ولی هدف این حرفا اساسا شکستن برنامه ایران برای حفظ شرایط نه جنگ نه صلح. اون چی که ترامپ داره میگه این شرایط نمیتونه ادامه پیدا بکنه. ما میخوایم با صلح وارد با ایران بشیم، میخوایم مذاکره با ایران بکنیم، به توافق برسیم، ولی اگر این صلح به وجود نیاد و این مذاکره به وجود نیاد، ممکنه که به عواقب جنگ پایان پیدا بکنه.
و در نهایت آقای اسکوی، جان بولتون مشاور امنیت کاخ سفید میگه که ایران نباید مصلحت اندیشی و ملاحظه آمریکا رو ضعف این کشور تلقی کنه. این در حالیه که فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا میگه که دولت آمریکا باید از رفتار به گفته اون اشتباه در منطقه اجتناب کنه و در مورد حفظ جان نیروهاش مسئولانه رفتار کنه. شما به عنوان مشاور پیشین سنتکام در این باره چه نظری دارید؟
اجازه بدید از صحبت آقای بولتون شروع بکنم. فکر نمی کنم با صحبت های ترامپ در تضاد باشه، در حقیقت مکمل همان. اصولا دیپلماسی شکست جنگه، به همین خاطر تلاش های دیپلماتیک همواره با آمادگی برای جنگ همراه هستند. اگر دیپلماسی نتیجه نده، اون وقت گزینه بعدی یعنی گزینه رویاروی نظامی به پیش میاد. حرف بولتون در حقیقت به این معنی مکمل حرف ترامپه. داره میگه که اگر تلاش های ترامپ برای پای میز مذاکره آوردن ایران نتیجه نده و دو کشور نتونن به توافق برای حفظ صلح بین همدیگه به وجود بیان، اون وقت گزینه جنگ پابرجاست و در اون موقع ممکنه پای یه جنگ تمام عیار هم پیش بره امریکا. اتفاقا ایران هم همین به نوعی همین حرف رو میزنه. صحبت این که نه مذاکره نه جنگ، در حقیقت ایران میخواد یک فضایی رو ما بین صلح و جنگ حفظ بکنه که ولی در این حال در درون این فضا به عملیات محدودی دست بزنه، مثلا نفتکش‌ها رو حمله بکنه، یه پهپاد غیر سرنشین رو بیاره پایین که نشون میده که اگه نفت ایران صادر نشه بقیه هم نمیتونن نفت صادر کنن و تا از این طریق امریکا رو فشار بذاره که کمتر بکنه تحریم‌ها رو. اشکال این نوع برخورد ایران وقتی اینه که در شرایط تنش بسیار بالا میتونه همین اقدامات بسیار محدودی که برای این هدف زیر فشار قرار دادن آمریکا قرار بگیره برای کم کردن تحریم ها، همین عملیات خودش به جنگ بیانجامه.
سپاسگزارم. با نادر اسکویی، کارشناس امنیت بین الملل و پژوهشگر ارشد در شورای آتلانتیک در آمریکا همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان بر سر تنش میان ایران و آمریکا باقی میمونیم و میشنویم که مایک پومپو وزیر امور خارجه ایالات متحده در بیانیه تازه‌ای گفته تا زمانی که حکومت ایران خشونت را کنار نگذارد و دیپلماسی ما را با دیپلماسی پاسخ ندهد، فشارهای اقتصادی و سیاسی بر تهران افزایش خواهد یافت. با منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل در آمریکا، ساعتی پیش در این باره گفتگویی داشتم.
وقتی پرزیدنت ترامپ تصمیم گرفت که از برجام خارج بشه، انتظار او این بود که تحریم‌های اقتصادی و بانکی ایران رو مجبور بکنه که به خواسته‌های او تمکین بکنه. ولی اگر ما رژیم ایران رو بشناسیم، این رژیم بسیار بسیار بعیده که بدون داشتن مشوقی هم به دلایل داخلی و هم به دلایل منطقه‌ای و بین‌المللی بخواد وارد مذاکره بشه، به شکلی که در واقع مذاکره نیست بلکه تسلیم به خواسته های آمریکاست. بین در روابط بین المللی دیپلماسی موقعی میتونه کارایی داشته باشه که طرفین فکر بکنن در مذاکرات میتونن به بخشی از خواسته های خود برسن. یعنی دیپلماسی موقعی میتونه موفق بشه که طرفین از خواسته های حد اکثری خودشون کوتاه بیان و حاضر بشن نرمش نشون بدن در رابطه با نگرانی های طرف مقابل. در حالی که امروز این نزاع لفظی که بین ایران و آمریکا ایجاد شده، آنچه که وزیر خارجه آمریکا در این بیانیه که من صبح خوندم از ایران میخواد، از جهت ایرانی ها و به طور کلی فهم عام، نوعی تسلیم به مواضع آمریکاست که به نظر من رژیم ایران این کار رو نخواهد کرد.
آقای فرهنگ، بیانیه وزیر امور خارجه آمریکا سه بند مختلف داره. یکی از اونها فرستادن پیامی از طریق عمان برای ایران، میگه پیامی فرستاده نشده. دوم اینکه نقشه های منتشر شده از سوی محمد جواد ظریف در مورد محل سرنگونی پهپاد رد شده. و بالاخره اون که خروج پرسنل آمریکایی از پایگاه بلد در عراق هم رد شده. دیدگاه شما در مورد این سه بند چه هست؟
ببینید، اگر دولت ترامپ یا وزیر خارجه آقای پامپیو واقعا بخواد وارد مذاکره دیپلماتیک با ایران بشه باید مشوقی به ایران بدن، یعنی حداقل بیان برای مدت کوتاهی این تحریم‌های اقتصادی و بانکی رو لغو بکنن برای مدت 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه و این مذاکره در این مدت انجام بگیره. و بعد اینکه وقتی آقای پامپیو میگه ما از طرف دولت‌های دیگه پیغامی برای ایران نفرستادیم، حرفش درسته، برای اینکه بارها خود پرزیدنت ترامپ و وزیر خارجه گفتن که ما آماده مذاکره بدون قید و شرط با ایرانیم. این نیازی نبوده که بخوان از طریق یک میونجی دیگری این پیغام رو بفرستن. ولی از یک جهت میونجی خیلی مهمه، برای اینکه به این دلیل که ایران و آمریکا در این نزاع 40 ساله بودن، وقتی هم که حاضر بشن که مذاکره، خصوصا رژیم ایران وقتی حاضر به مذاکره بشه، در اوائل امر میخوان این مذاکره محرمانه باشه، دقیقا همونطور که مذاکره در رابطه با برجام 2 سال به شکل محرمانه پیش رفت و وقتی طرفین به اونجا رسیدن که توافق امکان پذیره، اومدن به طور علنی این مطرح کردن و کشورهای دیگه هم در این مذاکرات شرکت کردن. ادعاهایی که ظریف میکنه که آمریکا احساس ناامنی میکنه، بنابراین پرسنل خودش رو داره از عراق و یا کشورهای دیگه خاورمیانه خارج میکنه، به نظر من این بیشتر برای تبلیغات داخلیه. اگر ما روزنامه های ایران رو بهش نگاه بکنیم، همه فکر میکنن که زدن پهپاد آمریکا یک دستاورد بزرگ امنیتی برای ایران رو دارن جشن میگیرن در نماز جمعه و در روزنامه هایی که مربوط به رژیم هست. بنابراین ما تبلیغات و ادعاهای پوچی رو که در این نوع نزاع وجود داره باید کنار بذاریم و بپردازیم به واقعیات. به نظر من نزاع بین ایران و آمریکا به جایی رسیده که یا باید از طریق مذاکره حل بشه و یا از طریق جنگ، و جنگ یعنی فاجعه بزرگی نه تنها برای مردم ایران بلکه برای تمام منطقه. بنابراین اگر پامپیو میخواد ایران رو تشویق بکنه که وارد مذاکره بشه که راه حلی برای این فاجعه پیدا بکنن و از جنگ جلوگیری بشه، باید مشوقی به ایران بدن که این مشوق هم توجیه لازمی از نظر داخلی برای ایران باشه و هم امیدی به ایرانی ها بده که حداقل تسلیم نمیشن بلکه میخوان در طریق مذاکره به توافقی برسن که برای طرفین قابل تحمله.
خب آقای فرهنگ، پومپو میگه که وقتی زمان مناسب فرا برسه ما آماده تعامل هستیم. از سوی دیگه آیت الله خامنه ای به روشنی در دیدار با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن که برای میانجیگری میان آمریکا و ایران به تهران رفته بود، گفت که دولت ترامپ پس از چند سال مذاکره برجامو ترک کرده و ما به هیچ وجه تجربه مذاکره چند سال اخیر با آمریکا رو تکرار نخواهیم کرد. حالا سوال اینه، اگر گفتگوها انجام نشه، خب نتیجهش فشار اقتصادی بیشتر خواهد بود.
واقعیت امر اینه که وقتی آقای خامنه‌ای در ایران و همینطور پرزیدنت ترامپ در آمریکا مواضعی میگیرن، اینها دو مستمعین مختلف دارن، یکی مستمعین داخلی هستند و یکی مستمعین بین‌المللی. بدون تردید این آقای خامنه‌ای هم سالها و سالها گفت که با آمریکا مذاکره نمی‌کنه، ولی دیدیم که مذاکره کردن تا آخر سر هم اسمش گذاشت نرمش قهرمانانه. توجه داشته باشیم که رژیم ایران هدف اساسیش ثبات و بقای رژیمه و ثبات و بقای رژیم حکم میکنه که هر عملی که لازم باشه در این راه انجام بدن. اینه که اگر ایران بخواد وارد مذاکره با آمریکا بشه، باید این مذاکره رو برای پایه اجتماعی خودش و یا طرفداران خودش در منطقه توجیه بکنه. بعد از 40 سال شعارهای ضد آمریکایی و سوزوندن پرچم دادن به عنوان یه واقعیت تلخ بهش نگاه بکنیم. اینه که وقتی پامپیو میگه به ایران بیاد، حداقل اگر بیان در عمل، حتی بیان در عمل در رابطه با صدور نفت و یا صنایع فلزی ایران و یا روابط بانکی ایران، بیان یه محدودیت ها رو کم بکنن که ایران بتونه توجیهی یا مشفقی اونو حساب بکنه، من فکر میکنم همین رژیم علارغم شعارهای پوچی که میده میتونه وارد مذاکره بشه. اوائل امر محرمانه، و اگر مذاکرات محرمانه داره به نتیجه میرسه، میتونن بازش بکنن.
مایک پامپو وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه تازه‌ای گفته که تا زمانی که حکومت ایران خشونت را کنار نگذارد و دیپلماسی آمریکا را با دیپلماسی پاسخ ندهد، فشارهای اقتصادی و سیاسی بر تهران افزایش خواهد یافت. با دیدگاه منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل در آمریکا در این باره آشنا می شدید. عزیزان، همان گونه که در این دو گزارش اخیر شنیدید، رادیو فردا دیدگاه تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران رو در عرصه‌های مختلف از سیاسی، همان گونه که شنیدید، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگه جویا میشه. اما دیدگاه شما شنوندگان خوبمون هم به همون اندازه ارزشمنده و به همون اندازه بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدین. رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوش و کنار ایران و جهان، اون رو به عهده رادیو فردا بگذارید. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست.
من فکر میکنم که امریکا دنبال جنگ نیست، چرا که تحت فشار نیست، حد اکثر فشار رو به ایران وارد کرده. در واقع ما داریم میبینیم که موضوع اصلی ایران الان شده این قضیه تحریم ها و آمریکا، ولی برای آمریکا ایران موضوع اصلی نیست و نیازی به جنگ کردن با ایران نمیبینه. در واقع این ایران هست که بیشتر از آمریکا خواستار جنگ هست.
اینجا در کوچه بازار مردم میگن که آمریکا توانایی حمله به ایران رو نداره، وگرنه میکرد. این رو شواهد نشون میده.
آقای خامنه‌ای، شما حق ندارید از طرف 80 میلیون ایرانی در رابطه با جنگ یا صلح با آمریکا تصمیم بگیرید، چون که در این 30 سال رهبریت به اندازه صدها سال باعث عقب افتادگی ملت ایران از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی گردیدید و راهی به جز استعفا و کنارگیری از رهبری ندارید.
جرأت جنگیدن نه ایران داره نه امریکا داره، همه چیز به هم میزه. حتی اروپا هم جرأت جنگ کردن امریکا و ایران رو نداره و مواضع مشترکی همه با هم دارن که منافع عجیبی رو به خطر میندازه. اصلا جنگ نمیتونه باشه. حالا باز کشور عمان بهتر از کشور ژاپن برای این وسط واسط شدن، وگرنه به نظر من هیچ کس نمیتونه ناجی رابطه از بین رفته ایران و امریکا باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تازه ترین آمار گمرک چین که یک شنبه امروز دوم تیر ماه منتشر شده، حاکی از افت چشمگیر تجارت دو جانبه ایران و چین در 5 ماهه ابتدایی سال جاری میلادی نسبت به دوره مشابه سال گذشته است. بنابراین آمار، صادرات ایران به چین با افتی 46.6% به 7.167 میلیون دلار رسیده است. صادرات چین به ایران نیز با 26% کاهش به 3.737 میلیون دلار سقوط کرده. با توجه به تحریم کامل صادرات نفت ایران در ماه مه سال جاری، انتظار می رود صادرات ایران به چین سقوط بیشتری داشته باشد. ساعتی پیش دیدگاه احمد علوی، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی در سوئد، رو درباره علت این کاهش چشمگیر جویا شدم. از او بشنویم.
اگر نگاهی بیندازیم به تاریخ بازرگانی خارجی ایران و چین، بخصوص در 5 سال گذشته، می‌بینیم که همواره در افزایش بوده و همچنین بنا به مقابله‌نامه‌های بین دو کشور قرار بوده که این افزایش ادامه پیدا بکنه و بالاتر بره. بنابراین هم اراده سیاسی برای دو کشور وجود داشته و هم اقتصاد چین به نفت ایران نیازمند بوده و میعانات گازی و همچنین کالای غیر نفتی ایران، و همچنین ایران برای جایگزین کردن کشورهای اروپایی چین رو رفیق تجاری خوبی یافته. این دلایل نشون میده که انگیزه‌ای بجز همین مسئله تحریم ها نمیتونه توضیح بده که چرا بازرگانی خارجی دو کشور کاهش پیدا کرده.
آقای علوی، صادرات ایران به چین افتی نزدیک به 47% داشته و صادرات چین به ایران 26%. با این حساب تقریبا صادرات ایران به چین نزدیک به 2 برابر صادرات چین به ایران کاهش یافته. شما تصور میکنید که این کاهش بازرگانی خارجی میان ایران و چین برای کدام از این دو کشور بیشتر محسوس و آزاردهنده خواهد بود؟
اگر مقایسه بکنیم بین سبد تجاری چین و ایران، خواهیم دید که سهم تجارت ایران در به اصطلاح سبد تجاری چین کمتر از 1%. حال اینکه سهم چین در سبد بازرگانی ایران بسیار بیش از اینه، از 25% در سال گذشته نوسان داشته و بنابراین اثر این کاهش بازرگانی خارجی دو کشور بسیار محسوس خواهد بود برای ایران و به هر حال پیامدهای منفی خواهد داشت برای اقتصاد ایران. حال اینکه به نظر نمیاد که چین احساس چندانی بکنه، مگر اینکه بحث واردات چین از ایران باشه که البته چینی ها در ماهای گذشته با رقبای ایران در بازار نفت گفتگو کردن و جایگزین های مناسبی رو پیدا کردن برای ایران. بنابراین حتی در عرصه صادرات نفت ایران به چین هم به نظر نمیاد که از دست دادن این شریک تجاری خودش یعنی ایران رو چندان دردناک احساس بکنه و گزین های مناسبی رو برای ایران پیدا خواهد کرد.
آقای علوی، پیامدهای این کاهش بازرگانی میان چین و ایران برای ایران به ویژه چه خواهد بود؟
اقتصاد ایران یک ساختار به هر حال برونزا درونگرا وابسته به نفته. اگر ویژگی ها رو ما در نظر بگیریم به نظر میاد که کاهش بازرگانی خارجی ایران اقتصاد دچار انقباض میشه. ساختار اقتصادی ایران به شکل رکود که ما میبینیم که در سال گذشته نزدیک 5% کاهش داشته تولید ناخالص ملی به خاطر کاهش بازرگانی خارجی ایران با دنیا بوده و در سال جاری هم به نظر میاد بخصوص با فشارهایی که بر اثر تحریم به ایران وارد میشه کشورهای دیگه رغبتشون برای بازرگانی با ایران کاهش پیدا بکنه و این تاثیر رو خواهد گذاشت در وهله اول بر تولید ناخالص داخلی ایران که اون رو کاهش میده و این به معنای اینه که فرصت‌های شغلی در ایران از بین میره و این صدماتی خواهد داشت برای نه تنها بازار کار که بیکاری رو زیاد میکنه بلکه خانوار که چارچوب اقتصاد خرد اون مصرف کننده نهایی هست و نیازمند اشتغال است و میباید کالا در دسترس اون باشه، اون هم دچار مشکلاتی میشه. اما مسئله تنها این نیست، بسیاری از شرکت ها و بنگاه های ایرانی در سالهای گذشته که چین جایگزین شرکای بازرگانی ایران شده در اقتصاد ایران، روابطشون با چین بسیار گسترده بوده، اما با این تحریم ها اون بنگاه ها و شرکت ها هم دچار مشکلات زیادی میشن و چه برای ورود مواد خام یا تکنولوژی یا همکار بین المللی. بنابراین آسیب‌هاش در سطوح گوناگون، هم سطح ملی یعنی به صورت کاهش رشد اقتصادی و رکود و هم در سطح بنگاه‌ها به این معنا که بنگاه‌ها و شرکت‌ها تعطیل میشن و هم سطح خانوار که خانوارها به هر حال احساسش میکنن این کاهش بازرگانی خارجی ایران رو در چارچوب کاهش فرصت‌های شغلی و همچنین به اصطلاح کاهش درآمد که در نهایت این میانجامه به اینکه به اصطلاح سطح درآمد خانوار در ایران هم کاهش پیدا میکنه به خاطر انقباض بازرگانی خارجی ایران.
آقای علوی، ایران از نظر مبادلات بانکی دچار مشکل هست. همین چند روز پیش بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت میگفت ما به اسم خودمون نمیتونیم نفت بفروشیم و اگر هم بفروشیم پولش رو نمیتونیم دریافت کنیم. حالا این رد و بدل مالی بین ایران و چین چگونه انجام میشه؟ آیا از طریق معامله پایاپای صورت میگیره؟ اگر نه، پولش چگونه به ایران میرسه؟
تحریم ها چنان گسترده است که معاملات بانکی رو هم در بر میگیره. بنابراین در صورت اینکه چین قصد داشته باشه یا مؤسسات چینی قصد داشته باشن با ایران معاملات پایاپای انجام بدن، باز هم براشون دشواری های بسیار خواهد داشت و البته از این راهکار در دوره تحریم های پیشین استفاده میشد، یعنی راهکار رابطه به اصطلاح تهاتوری، و البته ایران هم قصد داشت که این رو جایگزین رابطه بانکی بکنه، ولی تحریم ها از اون جهت که بسیار گسترده است و اینکه معاملات شرکت های چینی با امریکا بسیار زیادتر از معاملاتی است که با ایران میکنن، این شرکت ها و مؤسسات خودداری میکنن از معامله با ایران، حالا به شکل تئاتریش هم به خاطر اینکه منافع بزرگشون در امریکا رو از دست میدن. بنابراین شدت و گسترگی تحریم ها به قدری است که حتی اگر مؤسسات چینی بخوان با ایران معامله بکنن، باز هم دیر یا زود یا کم یا زیاد در معرض آسیب های ناشی از تحریم ها قرار خواهند گرفت.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. عزیزان، سپاسگزاریم از همراهی همیشگی شما. خدا نگهدار تک تک شما.